و مواردی از این دست. اما در گفتگو که ما به جناب لوافزاده داشتیم تا پیش از برنامه رسیدیم به این که حیطه فعالیت این اداره خیلی گسترده تر هست، در واقع در بحث توسعه دانشجویان بین الملل و موضوعاتی که میتونه در واقع تبادل دانشجو رو به دنبال داشته باشه هم نقش آفرینی میکنه. آقای لوافزاده خودتون برامون بفرمایید که در اداره دانش آموختگان الان چقدر، البته میدونیم که جدیدن این مسئولیت رو در واقع عهده‌دار شدین، اما چقدر واقعا ارتباط بین جامعه دانش آموخته ما با مجموعه وزارت علوم برقرار هست؟ یعنی ارتباط کاملا تعاملی وجود داره؟
متاسفانه دانشجو از دانشگاه که فارغ التحصیل میشه تقریبا ارتباطش قطع میشه به دانشگاه و این یک معضل، البته انجمنهای فارغ التحصیلان وجود داره ولی خب
بخشا تشکلات غیر دولتی هستن،
اون انجمن نتونست این ارتباط رو سیستماتیک و حالا پیوسته و پایدار برقرار بکنه. توی قانونگذار برای اداره دانش آموختگان یه سری شرح وظایفی رو دیده که یکی از اصلی ها رو بند اول این شرح وظایف برنامه‌ریزی برای اشتغال فارغ التحصیلان چه داخل کشور چه دانشجویی که خارج اون بعد برمیگردن و چه در حوزه‌های حالا کاری این ارتباط هم با همکاری وزارت رفاه کار و عمر اجتماعی بدن جام بشه و همچنین ما توی مراکز علمی پژوهشی مون یه سری از این فارغ التحصیلا حالا چه اونایی که خارج از کشور رفتن چه داخل رفتن باید برنامه‌ریزی بشه و این ارتباط برقرار بشه. خب این وظیفه جزء یک از وظایف اصلی اداره دانش آموختگان بوده، در کنار اینکه خب باید دانشنامه ها صادر بشه توی کل کشور، چه ارزش گذاری دانشنامه هایی که دانشجویان ما خارج از کشور میرن برمیگردن بعد معادل سازی در داخل انجام بشه و چه اینکه ارزش دانشنامه‌های داخلی صادر بشه. البته صدور دانشنامه‌های داخلی بخشش به دانشگاه‌های مادر ما واگذار شده، یعنی دانشگاه‌های اصلی ما این تفویض اختیار شده که خودشون این صدور رو انجام بدن، ولی خب تو خیلی از
دانشگاه‌ها خوبی هم بوده در واقع کار فارغ التحصیل تسهیل کرده.
البته کل فرآیند ارتباط دانشجو با وزارت علوم از طریق یک سامانه‌ای به اسم سامانه سجاد هست که برقرار میشه و همه مطالبات و درخواست داخل این سامانه قرار داده میشه که دانشجویان دیگه نیاز به حضور فیزیکی در محل سازمان نداشته باشن. این مواردی که حالا خدمتتون عرض کردم از شرح وظایف اداره دانش آموختگان هست، در کنار اینکه نظام اعتبار سنجی دانشجویان دانشگاه های داخل و خارج هم بر عهده این اداره کل بوده
که بحث کاملا در واقع چالش برانگیزی هم هست. واقعا این رتبه بندی به چه صورت اتفاق میفته؟ یعنی که ما اصلا نظام رتبه بندی دانشگاهمون رو از اون طرف در واقع فارغ التحصیلان این دانشگاه ها رو بر مبنای چه معیاری انجام میشن؟ گاهی وقت میبینیم مثلا این رتبه ها در طی سالها تغییر میکنه، یعنی دانشگاهی مثلا جزو رتبه های نخست بوده و میبینیم مثلا نزول درجه پیدا میکنه. خب دلیل این اتفاق چیه؟
اون چیزی که الان ملاک رتبه بندی در اداره دانش آموختگان حالا روالی که بوده بر اساس چهار نظام بین المللی بوده که نظام QS، تایم، شانگهای، که این نظام ها خب یه سری پارامترهایی دارن برای رتبه بندی که
مثل؟
حالا مثل تعداد دانشان بین الملل، فضای اون دانشگاه، آزمایشگاهاش، اساتیدش، ارزم بزرگ شما جوایزی که اون دانشگاه میتونه بگیره،
مقالاتش
علمی هست، کارهای فناوری و حالا محصولات فناوری که داشته. خب اینها شاید به ظاهر خیلی پارامترهای بسیار خوب و زیبایی است برای رتبه بندی، ولی اگر نگاه بکنیم به سرمنشأ این رتبه بندی ببینیم که نظام سلطه داره قشنگ علم رو در کل دنیا داره مدیریت میکنه و ما هم داریم بر اساس همون ریلی که اونها گذاشتن داریم حرکت میکنیم. این ریل هم در نظام رتبه بندی ما ورود پیدا کرده و هم توی دانشگاه تو نظام ارتقای اساتید ما که باید حتما مقاله محور باشه و تعداد مقاله برای دانشگاه ما مهمه، در صورتی که ما باید دانشگاه به سمت مسئله محوری برن، استاد باید مسئله محور باشه و شاید یکی از ضعف‌های اصلی دانشگاه های ما که ما نتونستیم اون قله‌های دانش رو طبق فرمایش مقام معظم رهبری بهش دست پیدا بکنیم همین مسئله محور نبودن دانشگاه ماست. اگر نظام ما از حالت مقاله محوری به سمت مسئله محوری بره خب اون مشکلات حل میشه. همه اینا برمیگرده به اون نظامی که برای ما ریل گذاری کردند. خب توی رتبه بندی دانشگاه به همین ترتیب این نظام ریل گذاری شده و ما متاسفانه مبادلات سیاسی بین المللی رو اصلا نگاه نکردیم توی نظام رتبه بندی. خیلی از کشورهای دنیا این نظام رو قبول ندارن حالا به عنوان مثال من بگم، ما بر اساس نظامش، حالا نظام‌های تایمز و کیو اس اگر بخوام رتبه بندی بکنیم، که دانشگاه‌های ما فکر کنم در 12 مورد بیشتر در نظام‌های بعضی از نظامات نیست، نگاه می‌کنم که خیلی از دانشگاهی که اونها رتبه بندی کردن از دانشگاه‌های داخلی ما خیلی پایین‌تره و این نشون میده که نظام حاکم نظام سیاسیه. یعنی
علم اما چنان تبلیغات در موردشون صورت میگیره که ما داریم نبقه از نام دانشجورمون دانشگاه انجام میگیم
و ما خودمون یه سری از دانشگاه رو به قول معروف تحریم کردیم. یعنی ما دانشگاه یه سری از کشورها رو تحریم کردیم به خاطر اینکه داخل اون نظام نیست. این جنگ بین جنگ کشورهای اروپایی شرقی با نظام حاکم بر حالا نظام علمی دنیا که عمدتا آمریکا و انگلستان هست، متاسفانه وقتی جستجو میکنیم میبینیم که مؤسس این شرکت هایی که دارن رتبه بندی میکنن حداقل دو تا از این مؤسسه یک صهیونیسته. یعنی ما داریم بر اساس رهگذاری نظام صهیونیستی، نظام سلطه داریم حرکت میکنیم. اگر بخوایم این تعادل و توازن بین کشورها، خصوصا کشورهای جهان اسلام، 57-58 کشور جهان اسلام ما داریم، ارتباطات ما بسیار کم بوده، در صورتی که جمعیت عمده‌ای از دنیا در این کشورها
بوده. دانشجو نداشتیم به عنوان اتفاق مرسومی که باید صورت می‌گرفته دیگه.
بله متأسفانه تو کشور ما خب کم بوده. کشورهای منطقه رو نگاه می‌کنیم، کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشورهای مثل ترکیه،
در منطقه تعداد زیادی دانشجو عراقی ما در ایران داریم، ولی چه تعداد دانشجو ایرانی در عراق داریم؟
خیلی کم هست. یعنی ما بسیار کم برنامه‌ریزی کردیم، خصوصا ما توی سر رشته‌ها واقعا میتونیم به این سمت بریم. یعنی دانشگاه‌هایی که مثلا در کشورهای اطراف ما هستن بعضا قطبی در مثل قطب دانشگاه تهران ما دارن و متاسفانه به خاطر اینکه اون نظام رتبه بندی نمیخواد این ارتباط خارج از اون نظامات خودشون شکل بگیره،
ما هم تسلیم همین اتفاق
ما هم تسلیم شدیم و قطعا یکی از برنامه های جدی ما این هست که با تأکید بر اون مواردی که خب اون نظامات بعضش درست هم مثلا بحث تولیدات علم، یه سری مباحث دیگه هم باید در کنار این دیده بشه و ما بتوانیم مبادلات بین کشورها رو در حوزه علمی و فرهنگی داشته باشیم.
جناب رباب‌زاده، این اتفاق زمانی میفته که دانشجو از این در واقع رتبه بندی ها و در واقع از این اتفاقات کاملا آگاه باشه. ما جامعه مخاطبمون رو که حالا قصد ادامه تحصیل داره و میخواد از فرصت در واقع به وجود اومد استفاده بکنه، چطور آگاه کنیم؟ یعنی الان اگر دانشجویان عزیز، شنونده ها و بیننده های ما بخوان مطلع بشن در خصوص این رتبه بندی، به کجا مراجعه بکنن که اطلاعات جامع و دقیق رو بتونن دریافت بکنن و تصمیم اشتباهی نگیرن؟ به قول شما ممکن دانشگاهی که درش تحصیل کردن به مراتب رتبه بالاتری داره نسبت به دانشگاهی که در کشور دیگه تصمیم گرفتن برن و ادامه تحصیل بدن.
الان رتبه بندی که داره انجام میشه در 4 مرحله، رتبه الف، ب، جیم و دال هست که هر کدوم از اینها یه سری ویژگی هایی دارن. دانشگاه ممتاز، خوب، متوسط و حالا بعد تقریبا میتونیم در قانون دیده شده و اینکه حالا چجوری ما اینا رتبه بندی بکنیم یه بحث دیگه است. یعنی اون نظام حاکم بر رتبه بندی چی باشه یه بحثیه. اینی که الان ما در این 4 دسته بندی در سایت سازمان امور دانشجویان قسمتی که مربوط به اداره دانش آموختگان هست این رتبه بندی اعلام بشه، یعنی هر سال در پایان حالا سال میلادی این رتبه بندی اعلام میشه تا 6 ماه، یعنی تا برای تقریبا اواخر سپتامبر،
یعنی به زودی در واقع شما اعلام خواهید کرد.
حالا بر اساس اون چیزی که قاعده بوده اعلام خواهد شد و دانشون حتما باید به این رجوع بکنن، چون مثلا رتبه بندی مثلا اگر دانشگاه در ردیف جیم باشه ما مقطع دکترا ازش نمیپذیریم داخل دانشگاه. این دقت ها اگر نشه سراغ دانشگاه های میرن، بعد چالش خواهند داشت موقع برگشت و چون به هر حال به
خاطر تایید مدرکشون، تاییدشون
اگر میخوان کار اشتغال داشته باشن داخل کشور یا حتی بخوان مقاطعشون رو ادامه بدن، حتما باید به این رتبه بندی دقت بکنن که خلاف اون اگر باشه بعدن دوچار مشکلاتی میشه که قابل برگشت نمیشه.
پس اینجا خواهش جدی ما از بینندگان و شنوندگان عزیزمان هست که تحت تاثیر تبلیغات مؤسسه‌های نظام دانشجو لزوما ناگهان قرار نگیرند، با تحقیق مراجعه به سایت سازمان دانشجویان و مواردی که اشاره کردن جناب لب‌افتاده تصمیم درستی رو بگیرن تا خدای نکرده با صرف وقتشون و هزینهشون زمانی رو سپری نکنن و موقع بازگشت ببینن که واقعا اون درجه علمی که مد نظرشون بوده در کشور خودشون مورد تایید نیست و مشکلات فراوانی رو که خب قطعاً خودتون بهتر می‌دونید. اما جناب نیازمند، موضوعی که جناب لب‌افتاده اشاره کردن در خصوص رتبه بندی و آگاهی بخش به دانشجوها، یک بخشش برمیگرده در واقع به نوع فعالیت تشکل‌های ما، خود سازمان بسیج دانشجوی کشور و جناب علی و همکارانتون در این حوزه چه برنامه‌هایی رو اجرا کردین تا دانشجو بتونه واقعا هم به عنوان یک فرد مطالبه‌گر و هم به عنوان یک فرد آگاه در خصوص ادامه تحصیلات خودش به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی تصمیم بگیره؟
خب یک روندی رو که مجموعه پژوهش و فناوری ما الحمدلله آغاز کرده تحت عنوان هدایت تحصیلی هست که این هدایت تحصیلی با طرح‌هایی تحت عنوان نقشه راه که شاید یکی از خلاهایی که ما الان در دانشگاه ها داریم خیلی این ترسیم افق آینده برای دانشجویان صورت نمیگیره و دانشجوی ما حتی شاید زیاد هم دیده شده که در مقطع لیسانس رشته‌ای رو که انتخاب میکنه حالا با توجه به شرایط خاص خودش در مقطع ارشد و دکترا تقریبا
در همون حین کارشناسی
یا در حینش نقشه راه رو که ما یه فعالیتی رو عزیزان ما در قسمت پژوهش و فناوری آغاز کردن در سال گذشته نقشه راه مهندسی به عنوان یک مسیر هدایت تحصیلی آغاز شد و بعد این نقشه راه در حوزه علوم پزشکی و معلمی که دانشجویان زیادی هم ما در دانشگاه فرهنگیان داریم و امسال هم انشالله با طراحی نقشه راه علوم انسانی هم این و حتی به اصطلاح سایر رشته‌ها این به پیش خواهد رفت که این هدایت تحصیلی یک زمینه ای رو از باب آشنایی هرچی بیشتر دانشجویان با شرایط دانشگاه با اساتید دانشجویان جدید الورود که عمدتا دانشجویانی که در اون سامانه خاصی که طراحی شده ثبت نام میکنن ترم اولی هستن که حتی امسال هم
چه سامانه‌ای بفهمین چطور میتونن
این سامانه نقشه راه مهندسی رو به همین عنوان ثبت نام بکنن میتونن داخلش مراجعه کنن و اتفاقا آغاز کار با حضور وزارت و وزیر محترم علوم این کار آغاز شد در هفته گذشته و انشالله این کار در سراسر کشور با قوت داره دنبال میشه. اساتید نخبه‌ای هم از این تر استقبال کردن و اونها هم این دغدغه رو داشتن و حتی بعضی از اساتیدی که در حوزه‌های دانش بنیان هم فعالیت داشتن خواستار این بودن که این طرح‌های این چنینی ادامه پیدا کنه برای اینکه بتواند ظرفیت‌های اتصال به حوزه مراکز صنعتی و دانش بنیان رو بیشتر تقویت کنه. خب این یکی از کارهای بسیار مهمیه که داره اتفاق میفته و امیدواریم که واقعا این هدایت تحصیلی هم اون زمینه‌هایی رو که حالا در بخش‌های قبلی هم قدری اشاره شد اون فضای ناامیدی که گهگاهی تزریق میشه، این بحث فرار نخبگانی که حالا اتفاق میفته و ما حتی شاید مراجعاتی داشتیم تو این فضای کرونا از دانشگاه‌های بزرگ منباب این که بعضی از اساتید خلاصه این فضا رو برای دانشجویان ترسیم میکردن که شما افقهای خودتون رو در جاهای دیگه ای باید دنبال کنید و واقعا معرفی زمینه‌های پیشرفتی که در داخل به وجود آمده خیلی میتونه مؤثر باشه، روحیه امید بده. واقعا ما یک طرحی هم انشالله در آینده نزدیک به عملیاتی خواهد شد، بحث راهیان پیشرفت هست. خب ما خب بسیج دانشجویی با توجه به اینکه طلایه‌دار حرکت‌هایی مثل راهیان نور و حرکت‌های جهادی بوده یک حرکتی رو داره آغاز میکنه که انشالله در سال‌های آینده
در راهیان پیشرفت چه خواهید کرد؟
ما در راهیان پیشرفت مثل راهیان نور که دانشجویان رو میبریم برای نقاطی که ما شاهد رشد و شکوفایی داخلی با تکیه بر توان داخلی مثل بازدید از ستاره خلیج فارس در حوزه خودکفایی بنزین و یک سیر روند به اصطلاح رشد و پیشرفت رو براشون بازگو خواهیم کرد.
تقویت کننده روحیه امید.
بله روحیه امید خواهد بود که مورد تأکید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته و امیدواریم که این هم یکی از طرح‌های ماندگاری بشود که در راستای این خلاهایی که اشاره شد.
بله قطعا میتونه در حوزه امید آفرینی نشان دادن پیشرفت همه جانبه کشور به ویژه در حوزه‌های علم و فناوری به دانشجویانی که در ابتدای راه هستند تقویت کننده انگیزه اونها برای ادامه مسیری باشه که درش قدم میگذارن. اما نکته بسیار مهمی که روز دانشجو بهانه خوبی هست که به اون اشاره بکنیم این هستش که اساساً این که فرصت‌هایی رو برای ادامه تحصیل برای دانشجویانمون فراهم بکنیم در خیلی از در واقع مراکز مهم علمی در دنیا از اساس اتفاق بدی نیست، اما زمانی موضوع که یک فرصت هست به تهدید بدل میشه که ما شاهد تبادل دانشجو نباشیم و یا اینکه دانشجویی رو که در واقع برای رسیدن او به یک مرحله با هزینه‌های فراوان به سرانجام رسوندیم به عنوان یک نیروی نخبه و متخصص از دست بدیم و به جامعه ما باز نگرده. وقتی که صحبت از در واقع ادامه تحصیل در دانشگاه خارج از کشور میشه گاهی اوقات این بحث نظر ابتر میمونه و این گونه القا میشه که از اساس مخالفت‌های وجود داره، درسته که اینطور نیست، از دیرباز این اتفاق بوده، در همه دنیا هم مرسوم هست به هر حال فرصت‌های مطالعاتی، کسب علم و دانش در سایر مجامع و استفاده از اون تجربیات در بازگشت به میهن. الان شما برامون بگین که جناب لب‌افتاده چقدر بستر این موضوع رو حداقل در اداره دانش آموختگان به دنبالش هستین که با یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب فراهم بکنید و اینکه زمانی که دانشجو تصمیم میگیره که به خارج از کشور مهاجرت بکنه و ادامه تحصیل این نیت بازگشت درش وجود داشته باشه، یعنی امید داشته باشه که برمیگرده و جایگاه مناسبی رو بعد از فارغ التحصیل خواهد داشت در میهن خودش.
ما در خصوص اعزام دانشجویان به خارج از کشور یعنی سه مدل اعزام خواهیم داشت. یکی بحث خب بورس هست که شما یه مقطع تحصیل به طور کامل در یک کشور دیگه با هزینه های دولت جمهوری اسلامی دارید پی میکنید، این به عنوان یک بورس خارج از کشور هست
که خیلی محدود سهمش فکر میکنم در ازام ها
چندین سال با تجالا به حالا مشکلات ارزی تقریبا داره به صفر میرسه. خب این یک کمکی میکنه که ما در مباحثی که از نظر علمی ضعف داریم دانشجومون بره اون کشور تحصیل بکنه، علم و فناوریش رو یاد بگیره، دانش یاد بگیره، بعد برگرده داخل کشور بومی سازی کنه. یه مورد دیگه در اعزام مربوط فرصت‌های تحقیقاتی است که ما برای دانشجویان تحصیل تکمیلی و خصوصا دانشجویان دکترا داریم، فرصت‌های کوتاه مدت حالا 6 ماهه تا یک ساله
هستن
در این فرصت اونجا برن و حالا با یک دانشگاهی که حالا مد نظر استاد راهنماشون هست ارتباط بگیرن و اون کسب علم و دانش اتفاق بیفته. در حوزه فرصت‌های تحقیقاتی خب بحث جای بحث خیلی زیاد هست که این فرصت تحقیقاتی باید به چه صورت انجام بشه و کجا اتفاق بیفته. به هر حال داره یه هزینه از طرف کشور اتفاق میفته، حالا هم چند حالا خود شخص دانش داره هزینه میکنه یا بخشش رو خب وزارت علوم تقبل میکنه. ما باید این رو هدایت بکنیم به سمت مواردی که واقعا تو کشورمون ضعف هست نظر علمی و فکر میکنم تو این حوزه خب کمتر کار شده باشه که هدایت این فرصت مطالعاتی به سمت و سوی فناوری ها و دانش هایی باشه که در کشور ما ضعف داریم. الان شاید اینطوری نباشه، نه هر کس دانشجو دکتری بخواد میتونه بره از دانشگاه خارجی فرصتی رو بگیره، مدت بره برگرده. این که آیا رفتن اون کمکی به مشکلات و مسائل داخل کشور میکنه و لزوما اینطوری نیست و باید هدفمند بشه. اگر ما داریم هزینه میکنیم با این مشکلات ارزی که وجود داره، رشته ها و تخصص هایی باید برن این فرصت رو استفاده کنن که بعدن بتونه آورده برای کشور ما باشه. این دو مدل هست که خب در حین تحصیل اتفاق میفته. یه مدل هم هست که خب شخص بعد از که مقطعی رو داخل کشور خوند، حالا یا دیپلمش رو میگیره یا هر کدوم از این مقاطع تحصیل، برای ادامه تحصیل میخواد خارج از کشور بره. خب اون دیگه عملا با هزینه شخصی داره اتفاق میفته و ما دخالتی در اعزام اون شخص نداریم. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای دانشجو مشخص کنیم جایی که داره میره از نظر علمی چی هست. آیا مثلا رتبه‌ای که اون دانشگاه داره مثلا در اشل رتبه‌های داخل کشور هست یا نیست و هدایتش بکنیم.
در واقع مکاتبات و ارجاعاتی رو در این حوزه شما دارین که در واقع به سراغ شما میان و راهنمایی میخوان در رابطه با تصمیمی که شخصا گرفتن با هزینه خودش میخواد انجام شه، اما در واقع این مراجعه شما باید پاسخگو باشه.
ما یک اداره‌ای داریم ذیل اداره کل دانش آموختگان به اسم اداره هدایت تحصیلی، یعنی ما در ذیل اداره باید همین کار انجام بشه، یعنی دانشجو رو جوری هدایتش بکنیم که اولا جاهایی بره که بعدن مشکل ساز براش نشه. بعضی از کشورها با حالا یا بعضی از اون شرکت هایی که تبلیغ میکنن خب عمدتاً کسب درآمد هست، دانشجو داخل این دام ها ممکنه بیفته، حالا به بهانه‌های مختلف شخص رو تو اون کشور ببرن، ولی اون بهشتی که برایش تصویر کردن، توی ذهنش برایش تصویر سازی کردن، واقعا اتفاق نیفته. و ما متاسفانه چون ارتباط رو با دانش آموختگانمون نداریم، از تجربیات اونا کمتر استفاده شده و جز برنامه های ما هست که این ارتباط شکل بگیره بین کسایی که دارن میرن خارج از کشور، برای تجربه اون عزیزان برای کسایی که بعدن میخوان برن،
خیلی یا اصلا در حال حاضر در همون مجموعه در حال تحصیل هستن. در طور اداره هدایت تحصیلی بیشتر برامون توضیح بدیم. من مطمئنم به که بسیاری از بینندگان و شنوندگان عزیز براشون جای سوال هست که چطور میتونن با این اداره ارتباط برقرار بکنن، با توجه به اینکه شاهد تبلیغات فراوانی هستیم، به ویژه در شبکه‌های مجازی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان در اقصا نقاط دنیا. خب این راه ارتباطی رو شما چطور برای عموم برقرار کردید؟
متاسفانه اداره تقریبا تعطیل بوده، یعنی ما یعنی دو سه هفته که من اومدم در سازمان، این اداره متاسفانه کار خاصی انجام نمیداده، بیشتر بس یک دو تا حالا کتابچه‌ای تدوین شده که بیشتر نظر من تبلیغات تا اینکه مثلا به عنوان سیاست گذار بخواد ورود بکنه. ولی خیلی راحت میتونه بر اساس حالا سیاست گذاری که ما انجام میدیم دانشجو رو هدایت بکنیم به کشورهایی که بخوام این تبادل اتفاق بیفته. قطعا ما تبادلات علمی و فرهنگی با بعضی از کشورها داریم و این باید دو طرفه باشه. نمیتونیم مثلا ما فقط در یک طرف مثلا بگیم دانشگاه فلان کشور ما رتبه بندیش رو تعیین میکنیم و خودمون داریم دانشجو رو به اون سمت میبریم. این باید یک تبادل دو طرفه اتفاق بیفته که اگر ما دانشجو داریم اون طرف اعزام میکنیم، حداقل یه سری دانشجو هم داخل کشور ما بیاد.
همه جای دنیا همین اتفاق میفته.
استاد ما بتونه بره بیاد. الان بعضی از دانشگاه شروع کردن، تو دانشگاه های کشورهای همسایه استاد تربیت شده که داخل اون دانشگاه قرار بگیره و هیئت تیمی اون دانشگاه بشه. خب ما از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم، از ظرفیت‌هایی که در حوزه دیپلماتیک ما بوده استفاده نشده. ما در
خواهش ما از شما اینه که جناب علی استاد این ظرفیت‌ها رو فعال بکنید و اداره هدایت تحصیلی واقعا خیلی خبر ناگوار بود که تا به حال تعطیل بوده.
حالا سه رایزن‌های علمی فرهنگی ما تو کشور، تو بعضی از کشورها داریم، این ظرفیت رایزن‌ها استفاده کمتر استفاده شده، باید فعال‌تر بشه. رایزن‌های فرهنگی توی کشورها هست، میتونه کمک بکنه که فضای دانشگاه‌های اون کشور رو برای ما بهتر ترسیم بکنه. تو بخش اداره تحصیلی باید این اتفاق بیفته، ما با کمک سفارتخونه‌ها و ارزم رایزن‌های فرهنگی خودمون در اون کشورها تصویر مناسبی از دانشگاه‌ها برای دانشجویان فراهم بکنیم.
همینطور انتظار و مطالبه جدی ما هم همین اتفاق است. امیدوارم که دفعه بعد که میزبان شما هستیم خبرهای بهتری رو بشنویم از مجموعه اداره دانش آموختگان، به ویژه با فعال سازی اداره هدایت تحصیلی که میتونه در هدایت صحیح دانشجویان عزیز ما و همینطور خانواده ها نقش موثری رو ایفا بکنه. دقایق پایانی برنامه هستیم و میخوایم به عنوان یک خبر خوب برای دانشجوها بشنویم از جناب آقای نیازمند که و یکی از شاخص‌ترین برنامه‌های جدی شما در سال تحصیلی پیش رو در سازمان بسیج دانشجوی کشور برای دانشجویان عزیز به ویژه دانشجویان جدید ورود چیه؟
خب خدمت شما عرض کنم که ما با توجه به گستره فعالیت‌ها و سلایق مختلف دانشجویی می شود گفت تنوع فعالیت‌ها داریم که حالا من با توجه به اینکه بخشی از اونها را اشاره کردم، خب در حوزه فرهنگی که از اتفاقات خیلی خوبی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته و زمینه استعدادیابی هنرمندان رو مجموعه فرهنگی هنری سازمان بسیج دانشجویان الحمدلله فراهم کرده که در قالب انجمنهایی داره مسیر استعدادیابی و تربیت نسل جدید هنری رو به وجود میاره. حالا ممکنه این فرایند در سایر نهادهای هنری هم وجود داشته باشه، اما واقعا دوره دانشجویی همیشه بهترین دوره برای این فضا بوده. و خدمت شما عرض کنم همونجور که اشاره کردم، ما امیدواریم امسال در کارهای فرهنگی و علمی و کارهای علمی که بخشش رو اشاره کردم و با توجه به اینکه حالا فضای کرونا هم قدری کاهش پیدا کرده، یکی از کارهایی که دانشجویان همیشه ازش خاطرات بسیار قشنگی رو داشتن و در الگوسازی نسبت به سبک زندگی شهدا مؤثر بوده، بحث راهیان نور بوده که متاسفانه تعطیل بود. انشالله امسال
برگزار. ممنونم از تو بزرگ، ممنون از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. یک بار دیگه بزرگ دانشجو بهتون تبریک میگم، براتون آرزوی صحت و سلامت دارم. در پناه خدا باشید.
اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. این روزها زندگی من بیشتر از همیشه به انواع انرژی وابسته است و تصور یک روز بدون گاز یا برق برای همه ما غیر ممکن شده. مدیریت مصرف راهکاری برای تمام فصول سال و تأمین و حفظ رفاه و آسایش تمام عمر ماست. فقط کافی است با گام‌های کوچکی مثل خاموش کردن وسایل برقی اضافی و کم کردن شعله بخاری در مسیر آینده روشن‌تر گام برداریم. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم. شرکت توانیر. اینجا زمستان است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار مهربان، درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. آرزو میکنم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و آرزو میکنم که ساعات و لحظه های پیش رو برای شما سرشار از سلامتی باشه و قلبتون دلتون سرشار از عشق و امید. افتخار دارم به همراه همکاران هنرمند و پرتلاشم تا ساعت 22 ده شب در خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو باشم. تهیه کننده محترم جناب آقای جواد صابری، صدا بردار سرکار خانم معصومیه راد و من گوینده کتایون درویشی. صدای ما رو بروی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. شما دوستان رو دعوت میکنم که آنچه مورد نظرتون هست درباره یه برنامه‌ای که از رادیو گفتگو میشنوید با ما در میون بگذارید. همکاران خوب من در واحد روابط عمومی منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شما هستند. انتقاد و پیشنهاد خودتون رو مطرح بکنید با شماره 3 رقمی 162. شما شنونده بخش دوم برنامه رادیو گفتگو هستید. تا ساعت 22 ده شب افتخار همراهی شما را داریم. از این پس خواهید شنید گفتگوی اقتصادی به مدت 70 دقیقه. در ساعت 15:54 با برنامه روایت رنگ ها در خدمت شما هستیم و در ساعت 16 امواج شبهه رو خواهید شنید. گلبانگ اذان مغرب افق تهران در ساعت 17:11 است و بعد از اذان در ساعت 17:30 با گفتگوی سیاسی همکارانم در خدمت شما خواهند بود. در کوچه باغ واژه ها نام برنامه است که در ساعت 18:55 خواهید شنید. در ساعت 19 بدون خط خوردگی تقدیم شما خواهد شد مجله تحلیلی خبری و در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی. گفتگوی علمی امشب در ساعت 21 با موضوع نقش دانشجویان در توسعه فناوری‌های نانو برای شما پخش خواهد شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست. دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دوستان شنونده، عصر سه‌شنبه‌تون سرشار از خیر و سلامتی باشه. به ساعت 14:30 نزدیک میشیم. زمان پخش برنامه زندگی